کلاس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 19، 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آغاز سال نو شرعی رو باید گرامی داشت. این سال نو که آغازش از امروز هست و امشب اولین روز شب اون هست، نه سال شمسی است نه سال قمری، بلکه سال شرعی است. بنابر بالاترین احتمال ها 23 شب قدر محسوب میشه نسبت به 21 و 19 احتمالش بیشتر هست. 21 یا 23 هر کدام شب قدر باشن، فردای اون روز اولین سال شرعی است. سالی است که سهمیه همه عالم تعیین شده و از اعتبارات و سهمیه های سال نو همه استفاده میکنن. امشب ما غذایی که خوردیم، آبی که می نوشیم، امروز، امشب، فردا، همه از سهمیه های دیشب است که برای ما مقدر شده. هیچ کدوم از سال قبل به این طرف نمیاد. امیدوارم که در این سال جدید بتونیم با همت های نو، با روحیه تازه، با فکری بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر زندگی و بندگی خودمون رو سامان بدیم و در آغاز این سال نو هم خداوند متعال یک هفته از رمضان رو در اختیار ما باقی گذاشته که بتونیم سال خودمون رو با رمضان آغاز کنیم. خیلی مناسبت قشنگی پایان سال با 20 روز از رمضان، یا 2 هفته لااقل، 2 هفته بیشتر، 3 هفته از رمضان و پایان آغاز سال نو هم با 1 هفته از رمضان، حتما اینها حکمت‌های بسیار ظریفی در خودشون نهفته دارن. سالمون رو با عبادات رمضان ختم به خیر می‌کنیم و حسن مطلع سال جدیدمون هم باز شب‌های مبارک رمضانه. اینها رو همین که بهش دقت کنیم برامون انشاءالله برکت خواهد داشت. یکی از برکاتش هم یقینا خواهد بود که شبهای قدر رو از دست ندادیم. یک شب در این باره مختصرا صحبت کردیم. من باز اشاره میکنم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن کونوا علی قبول العمل اشد و اهتماما من العمل. اهتمام شما برای اینکه کار شما پذیرفته بشه باید شدیدتر باشه از اهتمامی که برای انجام عمل دارید. اهتمامی که ورزیدید و شبهای قدر رو برگزار کردید چقدر بود؟ حالا باید یه اهتمام سنگین تری بگذارید برای اینکه این 3 شب رو خدا از شما قبول بکنه. انشاءالله که با عبادت‌های پر رونق، با حس و حال معنوی خوب خودتون خدا مدد برسونه، بتونیم یه کاری بکنیم این شب‌های قدر رو خدا قبول بکنه. شب‌های قدر ما یقیناً قیمتش کمتر از بدن قطعه قطعه سید و شهداست. یقیناً شما هرچی هم خوب باشید، من هرچی احترام شما رو نگه دارم، بالاخره نمیتونیم مقایسه کنیم عبادت شب قدر شما رو با شهادت سید الشهدا. وقت زینب کبری سلام الله علیها میان کنار این بدن مطهر و از خدا تقاضای قبولی این بدن رو مطرح میکنن، عرضه میدارن خدای این قربانی رو از ما قبول کن. ما انشاءالله چجوری باید یک کاری کنیم که شبهای قدرمون قبول بشه نمیدونم. سوال خوب دیگه شده که چون بعدنم ممکنه وقت نشه پاسخ بدیم، فقط اشاره کنم فرمودن که اگر بنا باشه اینجوری که مثل مولا امیرالمومنین زندگی بکنیم، بله دیگر هیچ نیازی به دفاع از خود و برخورد با افرادی که ایجاد مشکل میکنن نمیمانند. نه چرا، خود امیرالمومنین هم برخورد میکردن. ما گفتیم غلبه با تشویق و تنبیه فوری نباشه، همین تشویق هست، تنبیه هست، تشویق و تنبیه فوری هم هست، اما غلبه با این نیست. بنا نیست با این همه کار رو اداره کنیم. دوستان دقت بکنن، پیدا کردن مرزش بحث بسیار دقیقی برمی‌داره، باید بعداً در موردش صحبت بشه. سوال دیگر این که من فهمیدم چرا که ما فقط به خاطر خدا و از بین رفتن تکبر هر رفتاری رو قبول کرده و زیر بار هر زوری می‌رویم. نه، ما نگفتیم چیزی رو. بله، ما خیلی رفتارها رو از همدیگه قبول میکنیم و زیر بار زور همدیگه میریم. تو رابطه مؤمنین هم اینجوره، میفرماد عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با بقیه مردم غریبه با انصاف برخورد کن، با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن. هی ببخش، هی ندید بگیر، هی بگو ببین نداره، بذار از طرف ما به اون بره، از طرف اون به ما نیاد، بناست. ولی تو همین بنا هم یه جاهای ایستادگی لازمه. به طور مطلق اصلا زیر بار زور رفتن که اصلا هم چیزی نداریم. ما خطای مؤمن رو بخشیدن، شما همه خطاهایی که میکنن بخوای ببخشی همه رو میتونی بگی ما زیر بار زور نمیریم. نبخش، در بخشش رو تعطیل کن، ببندش. بعد یه مقدار ظاهرش میاد شبیه زیر بار زور رفتنه، همش هم اینجوری نیست، همیشه هم برای زیر بار زور بریم. مرزاش خیلی دقیق و حساسه، باید شناسایی کرد، بحث در جای خودش. ولی غلبه با موجگیری نیست، غلبه با موتور پیاده کردن و حساب رسیدن و حال مردم گوشن تو قوطی نیست. کسی جرأت نکنه به ما بگه بالا چشم ده ابروه، بگه بابا یه چیزی چی بهش نگو که دو تا چیز بهت میگه. غلبه با این نیست. آیا قرار است همه شیعیان به مولا اقتدا کنیم، آن هم در همه زمینه ها، حتی در زمینه های مادی، و کار کنیم و آباد کنیم برای دیگران نه برای خودمان؟ اولا در همه زمینه ها که ما که نمیتونیم اقتدا کنیم، اون که هیچ. ثانیاً در همه زمینه ها به تناسب خودمون اقتدا میکنیم. امامان ما هم رفتارشون با همدیگه فرق داشت. امام صادق علیه السلام لباس بهتری میپوشید از امیرالمومنین. ازشون پرسیدن چرا، فرمود چون امیرالمومنین رئیس جامعه بود، میخواست طبق فقیرترین افراد جامعه زندگی کنه. من اینجور نیستم، من که رئیس جامعه نیستم، مسئولیت همه فقرا به دوشم باشه. میتونم ظاهر لباسم رو متوسط مردم شهرم قرار بدم. ببینید این عدم اقتدا به امیرالمومنین نیست، مغایرت با اقتدا نداره. بگیم امام صادق اقتدا نکرده، نه جاش نبود اقتدا کنه. خیلی وقتا هم ممکنه ما جاش نباشه اقتدا کنیم، اقتدا نمی کنیم. همچنان که اومدن از خانه امام حسین ایراد گرفتن، مثلا خانه شما یکم این پشتی ها و پرده های قشنگ و اینا، پیغمبر اینجوری نبود، امیرالمومنین اینجوری نبود. فهم براخره من خانوم هم دلش خواسته اینا رو گرفته زده، در حالی که پیغمبر اکرم به خانومش اجازه نمیداد این کارو بکنه. رفتارها تو موقعیت ها فرق میکنه. اقتدای به امیرالمومنین یا عدم اقتدای به امیرالمومنین نیست. شما اگر رئیس جامعه اسلامی شدید حتما باید طبق فقیرترین مردم زندگی کنید. حالا من شنیدم پردن باب عرض میکنم، شنیدم از جلسات خیلی جدی اینو نمیگم من، که سالها قبل مثلا شاید بوده 17-18 سال قبل یکی از بچه های مقام معظم رهبری دیدم مدادش رو از بس تراشیده دیگه نمیتونه دستش بگیره، یه سرخودکار بهش زده داره می نویسه، گاهی هم این سرخوردان سرخودکار پیچ میخوره در میاد. بعد یکی از محافظین اومده رفته یه بسته مداد خریده، گفته مداد نداری؟ گفته نه. اینو بابام گفته به تراش تمام باشه بعدا مداد بخره. یه بسته مداد میخره میداره اونجا، آقا متوجه میشن، محافظه رو صدا میزنن میگن که یه هرمایی که شما چرا این کار کردیم؟ تو از جیبه خودم بود، یه مداد چیزی نیست. بعدشون عبارت جالبی فرمودن، فرمودن همه بچه هایی که مداد ندارن وقتی مدادشون تموم میشه تو هستی بالا سرشون که بری یه بسته مداد بخری بهشون بدی. همه که اینجوری نیستن، پس منم نمیخوام امکاناتی که همه ندارن من ویژه داشته باشم. شما دیگه این کار نکن، دیگه هم حق نداری به اندرونی مثلا به بچه های با کار داشته باشی، برو دوباره کار خودت. ولی کسی رئیس جامعه اسلام نبود انصافا تو بیان این بس ضرورتی نداره حالا اینجوری زندگی بکنه، به خودش سخت بده، میتونه متوسط مردم زندگی کنه، این چیزا قاعده داره. یا مثلا اینکه کار کنیم برای دیگران، امیرالمومنین کار میکرد برای دیگران، ما هم کار کنیم برای دیگران. امیرالمومنین کار کرد برای دیگران ولی حسابش حواسش به خانواده خودش بود، وقف میکرد، این وقف کردن یعنی برای دیگران. بعد بچه های خودش رو تولیت این وقف خاص میکرد. میدونید هر کی تولیت یه وقفی رو قبول کنه خودش میتونه به عنوان حق و ذمه نگهداری اون وقف از اون وقف استفاده کنه. لذا امام ما هیچ وقت فقیر نشدن. بعد وقف هم شده بود اینا مدیریت میکردن، امامان ما فرزندان امیرالمومنین خرجای اسلام مسلمین در میوردن و با اینها به اسلام خدمت میکردن. ببینید یه دیگران حساب شده بود، یه دیگران بی حساب نبود. امام حسن و امام حسین ندونن چی کار کنند. یکی از همون باقه‌های وقفی رو که وقف خرج اسلام شده بود امام حسین فروخ، خرج کربلا رو باش داد، پول بخواست نه قدم قیام کردن، پول بخواد دیگه شمشیر بخر، پول ساربان بده، شطور بگیر، چادر بخر، اینا کار داره دیگه، خونه که نیستش که. چون یه مسافرت میخواد برید کلی خرج داره. خب اونجا هم همین مرکب هایی که میخواستن تهیه کنن نه همش خرج داشت، بذل و بخشش هایی که امام حسین کرد اینا رو همه با فروش یکی از باغ های امیرالمومنین به دست آورد. ببینید در این داستان های قشنگی که از ائمه هدا نقل میشه باید دقت کرد به اطرافش. خواجه دعایی هست، ایشون خیلی من ازش خاطرات قشنگی شنیدم و خاطرات منصفانه، یه بارم به خودشون عرض کردم این ارادت خودم رو به ایشون عرض کردم. ایشون میگفتن که نوشته بودن جایی، نه شفاهی این رو در جایی میفرمودن، من چه میدونم. میگفتن که ما اون زمان خیلی انقلابی شده بودیم، تو نجف اشرف حس انقلابیگری ما گل کرده بود، توی مقاله ای نوشتیم که امام ما یه دونه زمین، یک متر زمین زیر آسمان کبود نداره، رهبری انقلابی ما جزو فئودال ها نیست، جزو بورژواها ها نیست. زمان جریان درگیری با کمونیستا بود دیگه، کمونیستا هم که هر کسی یه مالی داشت اصلا آدم خائنی بود، کلا آدم بدی میشد. حضرت امام مقاله و جزوه ما رو خونده بودن، ما رو صدا زدن، فرمودن مقاله خوبی بود ولی یه تکذیبیه صادر کنید، من زمین دارم تو خمین، شما اونجا نوشته بودید امام ما زمین نداره، من زمین دارم. امام آخه شما که برای خودتون مسئلمون، بالاخره من زمین دارم، من روزیمو دارم امرار معاش میکنم با اون زمین، اینجوری زمین نداشته باشم یعنی چی؟ من چه دفاع افراطیه. ما دفاع افراطی نباید از ائمه هدا علیهم السلام بکنیم. هیچ وقت کار کردن ائمه هدا اینجوری نبود کار کنن برای دیگران و خودشون فرد دست گدایی دراز کنن. ولی انصافا همه میدونن که ائمه هدا پولی که در می آوردن اولا برای خرج اسلام بود، ثانیا برای خودشون. این تفاوت رو باید واقعا درک کرد. فکر میکنم سوال ها رو تا این حدودی پاسخ دادم. بله بگذارید حالا وارد بحث‌های دیگه نشیم، یه مقدار به بحث خودمون برسیم انشاءالله که خداوند متعال نور معارف اهل بیت رو هرچه بیشتر در دل‌های ما قرار بده. ما میتونیم در شرایط خودمون و در تناسب‌های خودمون به سمت اقتدا به ائمه هدا به امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیش بریم، اصلا هم دشوار نیست، یه کمی تدبیر میخواد، افراط و تفریط نکنیم اصلا بهمون هم سخت نخواهد گذشت. بعضی ها وظیفه شون پول در آوردنه و بعد درست خرج کردن، نباید اسم این کار دنیا طلبی بگذارن. آقا ما آلوده ایم به دنیا، آقا ما همش رفتیم دنبال پول در آوردن. این بعضی رفقا میام میگم یا خب تو وظیفت که پول در بیاری، برو در بیار، تو رقابت عقب نمونی، شیعه تو سری خور بشه. فکر میکنم آدم خوب شدن یعنی این که پول اومد جلو بگی برو کنار ای پول، نه به حرام بگو برو کنار، به خودخواهی برو کنار، به طمع بگو، به درایت اقتصادی نگو. حالا داستانهای توی این زمینه هست جالبه نشنیده، کسی هم نمیگه این داستانها رو، باور کنید اینا خوب نیستا، اما جامعه ائمه هدا رو بشناسه. شما میدونید ابا عبدالله الحسین مخارج بنی هاشم، مخارج اسلام و مسلمین، مخارج جریانی که ابا عبدالله الحسین رهبری میکرد کم شده بود، حمله کردن به یکی از کاروانهایی که داشت از یمن به اصطلاح مالیات و زکوات و اینای مردم رو میبرد برای معاویه، بعد حسابی کاروان رو تارمار کردن، همه اموالشون رو برداشتن، یه نامه نوشت ابا عبدالله الحسین دست رئیس کاروان فرمود که برو بده به معاویه، و اون نامه ثبت شده در تاریخ از حسین ابن علی به معاویه ابن ابی سفیان، خیلی بدون رعایت یه ذره احترام با کمال جرأت. بعد فرمودن که من این کاروان رو گرفتم به صاحبانشون رسوندم و سلام. اینجوری نبوده که ائمه هدا علیهم السلام بایستن نگاه کنن، گدایی کنن، در تو مسائل مالی بسیار هم حساس بودن. شما میدونید اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها برای گرفتن حق خودش از دشمنان چه اقدام عجیبی بود. ما پول رو بد نمیشماریم، ما پول رو حرام نمیشماریم، ما کار کردن، ما داشتن رو حرام حتی نمیشماریم، داشتن رو حرام نمیشماریم. طبیعتا برخورد بد با این داشتن، با این در پول در آوردن برخورد ناجوریه که باید درست بشه. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما چون آخر ماه رمضان هست به اون ابعاد معنوی قرائت قرآن بیشتر باید برسیم. بعد از حرف‌های گذشته، بعد از توجه به این که انشاءالله آیات قرآن بتونه کبر ما رو از بین ببره، بتونه کبریایی خدا رو در قلب ما حلول بده. بعضی از دوستان سوال کرده بودن جلسات قبل که ما چجوری حال معنوی داشته باشیم در حالی که کبریایی و عظمت خدا رو در نظر میگیریم. ببینید بعضی ها میخوان عشق بریزن با قرآن، خیلی قشنگه. ما قبلا اینو تبلیغ کرده بودیم، سرش با هم صحبت کرده بودیم، قرآن خوندن قشنگ اصلا قرآن خوندن با گریه است. ولی میگه آخه شما توجه ما رو داری جلب میکنی به تکبر خدا، توجه ما رو جلب میکنی به کبریایی خدا، از این عشق در نمیاد. شما میگید غرورتون تکبرتون در مقابل کبریایی خدا، مقابل آیات قرآن باید شکسته بشه. باشش میشکنه، ما خرد میشیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، میبینید داغون شد در مقابل قرآن. خب این عشق در نمیاد، این اون احساس قشنگ معنوی که توأمه با عشق معمولا ازش در نمیاد، یعنی چجوری منتقلش کنیم به اون حالت. یکمی میخوایم بحث رو به این سمت پیش ببریم. ببینید رفقا، شما باید ابتدای مدتی کار بکنید، بعد البته دست بنده هم بگیرید که من میگم شما مدتی کار کنید، انگار من خودم رفتم کار کردم، این دارم برای من نوارم، این تو چرا خود آدم نمیشی؟ یه درد بزرگ 40 سال است برای ما دیگه، شما این درد ما رو تازه نکنید. شما خوبان وقتی حرکت میکنید کبریایی خدا رو میبینید، کبریایی خودتون رو بشکنید، فعلا عملیات شکستن رو ادامه بدید. این عملیات شکستن از توش عشق در نمیاد، بله. بعد که نرم شد دل، وقتی از تکبر خالی شد دل، وقتی رؤیت تکبر و کبریایی خدا رو کرد، بعد از یه مدتی تو این صفای باطن یه اشکی از دلش می جوشه. اشک نباشه مال قساوت قلب، قسی شده، سنگ شده دل. خدا در قرآن می فرماید بعضی ها دلاشون مثل سنگ شده، او اشد قسوتن، یا سختر از سنگ. ما با تکبر دل رو نرم می کنیم، بعد دل که نرم شد چی میشه؟ به یه دلیل دیگه ای اشکش در میاد. ما خودخواهی دل رو میکوبیم، خودخواهی دل که کوبیده شد عاشق پیشه میشه. مثال بزنم، رفته بودم تو نیروهای نظامی، نیروهای ارتشی، نگاهشون کردم ببینم ارتشی ها چقدر به درد دین میخوره، فرهنگشون، مرامشون، دیسیپلینشون. بهشون بگم، بهشون گفتم که نظامیگری در ارتش یه چیزایی به آدم یاد میده. آدم با یه شخصیت آزاد و خیلی سنگین وزینی میاد مقابل یه درجه بالاتر از خودش که حالا به یه هر دلیلی یه درجه رفته بالاتر، سلام نظامی میخوبه محکم. در ارتش آدم ها خیلی مؤدبه به آدابن، اثر روحیشه. وقتی شما خیلی مؤدبه به آداب شدید، مخالفت با هوای نفس تو دلتون زیاده. کاسب باشی ها، هر دفعه به رفیقت یه جوری سلام میدی، به سلام چطوری؟ یا بگید به سلام خوبی؟ یا بگید به تو چیکار میکنید در هوا؟ سلام حالا شما چطوره؟ آزاد دیگه، مؤدبه به آداب نیستی که. ولی ارتش شدی هر دفعه باید یه جور رفتار کنی، هوای نفس تو بذار کنار. ارتش چرا نداره هوای نفس تو بذار کنار؟ نظم ارتش هوای نفس آدمو میکشه. وقتی هوای نفس آدم کشته شد، از اون طرف آدم دل مهربان و رقیق پیدا میکنه. ورزشی ها میگفتم که به نظامی ها، سپاهی ها هم همینطور، میگفتم من نمیدونم شما از موقعیت خودتون میتونید استفاده معنوی و عرفانی بکنید یا نه. منم یه حرفو به خانواده های شما نمیزنم، البته بعضی از خانواده‌هاشون هم حضور داشتن، همینا میگفتم. میگفتم من به خانواده های شما یه حرفو نمیزنم، ولی خانواده هاتون میگن ببین تو ارتشی هستی باید مهربون‌تر بشی، چون تو آدم منظمی هستی. آدم منظم مخالف با هواس، آدم منظم مخالف کنند، مخالفت کننده با هوای نفس رقیب القلب میشه. دقت قلب شهید چمران رو یه بار برای شما مثال زدم، از کنار یه گل نمیتونست عبور بکنه. این دقت قلب رو میدونید ایشون از کجا پیدا کرده بود؟ از اونجایی که عادت کرده بود زندگی نظامی و چریکی بکنه. وقت زندگی نظامی چریکی که سخت‌تر از نه زندگی بسیجی، وار بسیجی های ما باشان نظام شده گل 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 بود اوضاعشون. ایشون خدا از ما گرفت شهید چمران رو، حتما نعمات برتری به ما داده. خدا هر شهیدی رو میگیره، ولی طبق محاسبات عادی اگه شهید چمران بود الان مملکت ما 1000 قدم جلوتر بود. حتما چمران بسیج رو طراحی میکرد اگر چمران بود، و اگر چمران بسیج رو طراحی میکرد من به شما میگفتم که فرهنگ دفاع مقدس ما 1000 پله بالاتر بود. نمیخوام تنقیص بکنم بسیج رو، بسیج و فرهنگ بسیجی پدیده ایست که هنوز ذخایرش شکافته نشده، هنوز کشف نشده. اما ببخشید که چمران یه چیز دیگه است. خب چیکار کنم؟ چمران یه چیز دیگه است. میگه چمران مجروح شد، رفتم آمبولانس صدا کنم، داد بیداد اومدم توی یکی از جراحت‌هاش، اومدم دیدم چمران داره به خودش میپیچه. خب چیکار بکنم؟ رفتم جلو دیدم این داره سرباز توی پادگان اسلحه‌ش رو تحویل میخواد بده. باید چیکار کنه؟ کسی رفته سربازی؟ باید چیکار کنه؟ یه نفر کمک تحویل تحویل مراسم تحویل دادن اسلحه چیه؟ خشابو در میاری؟ گرنگدم میکشی؟ تیر میاد بیرون؟ میذاری تو خشاب، بعد اینو میچک کنی، بعد اینو میذاری سر جاش، میذاری رو زامن تحویل میدی. این آیین ارتشیشه. بسیجیوار بگی ببینم اسلحه رو، بالاخره اینو دیگه. من شاید یک سوم تهران رو بسیج تو مسجدش راه انداخته باشم تو دوران دبیرستان. هیچکی نمیتونه بگه تو بسیجی نیستی، تو بسیج. نه خیلی، من خیلی هم بسیجم. من چیکار کنم؟ بسیج باید مقابل فرنگ شهید چمران لوی بندازه، چیکار کنم؟ تقصیر شهید چمران، کلاسش خیلی بالاست. حالا بسیج ما خیلی نمرش بالاست. میگه من دارم تو مجروحیت، این داره گلنگلن میکشه، فهمیدم بخواد چیکار کنه. میخواد الان بگه که من یک سربازم، باید اسلحه خودم رو تحویل بدم. ولش کردم، رفتم سراغ آمبولانس، آمبولانس آوردم، اومدیم زیر بغلاشو بگیریم. من رو زمین خوابیده بود، اسلحه گفت اسلحه من تحویل. کیه چمران اون موقع؟ نماینده امام در جنگ. کجاست؟ تو خط مقدم. تو خط مقدم ارتشیاش هم لازم نیست اسلحه تحویل بدن. اینا رو مقرراتتون بگم، مگر اینکه یه اسلحه مثلا توی تانکی باشه، مثلا اونم اگه کسی مجروح شد تانک هم بهش تحویل شد دیگه بیخیال، برو دیگه. دیسیپلین نظامی چمران نگاه کن چرا بالاست. این آدم خیلی مخالف هوای نفسه. وقتی خیلی مخالف هوای نفس شد، این آدم رقیق میشه. وقتی رقیق شد، مناجاتش رو یه بار بخون. من از تو خواهش میکنم مناجات های شهید چمران رو یه بار بخون. از یه جای دیگه مثلا شما چشم چرانی کنید، قساوت قلب میگیرید. چرا؟ هرچی دلت خواسته، هرچی سراغ دلت دیگه. هوس وقتی رفت بالا، محبت بهت پایین. خب به خود اینجوریه، رقت قلب بهت پایین، آدم قساوت قلب پیدا میکنه. آدمی که هوسران شد، دلش رحم نمیاد به بقیه. تام شده. خانوم یا آقایی که هوسران شدن، به همسرشون رحم نمیکنه. هوس هم لازم نیستش که حتما بره با گناه هوسرانی بکنه. با دلش میخواد این فیلم سینما میخواد نگاه کنه، با بلت مفیده، دل هم میخواد، دلش خواسته دیگه چیکار کنه. این قلب میشه سنگ، میشه قلب سنگ، جا هم باره. هوس مهم نیست چی باشه. خیلی چیزا ممکنه هوس باشه برای انسان. هوس حتما گناه نیست، یادتون باشه. گناهش بدترش. شما خودخواهی رو کم میکنی، تکبر خودتو کم میکنی، دل نرم میشه. تکبر رو با چیا میتونی نرم کنی؟ با همه آیین ها، با همه آداب، با همه نظم ها، با همه مبارزه با نفس ها، با آیات کریمه قرآن. اجازه میده این خودخواهید فرو بریزه. خودخواهید که فرو ریخت، قلبت نرم میشه. نرم که شد میشه چشمه. آقا برای یه چیزایی گریت میاد که دلیلش رو نمیتونی برای کسی بگی. حالا من بعضی هاشو که بذارید من یک آیه قرآن رو برای شما بخونم. بفرماد و ازا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. عبارت ها رو دقت کنید. وقتی قرآن خوانده میشه برای شما گوش بدید. فاستمعوا له و انصتوا، دو تا کلمه رو بذاریم کنار هم دیگه. فاستمعوا له یعنی چی؟ گوش بدید. بعد دوباره میفرماد چی؟ و انصتوا. انصتوا یعنی چی؟ ساکت باشید. خب وقتی ما گوش بدیم ساکتیم دیگه. چه دو تاشو گفته که نه هم میگه؟ یه نوع تقویت کرده گوش کردن رو دیگه. یادتون از روزای اول ما با هم صحبت میکردیم، آغاز این آشناییمون بود، چی میگفتیم به هم دیگه؟ گفتیم حرف نزن، پای قرآن تسلیم بشو. یه وقتی هست ما صاحب نظرانه آقایم، بله اینجا میخوایم نقد و بررسی کنیم قرآن رو. بررسی کنیم ببینیم نظر از کارشناسی ما چیه. اینجا خدا چی برمیدن؟ بله؟ تو هم داری گوش میدی هم داری حرف میزنی. این گوش دادن به درد همشیره عبوی میخوره فقط. انس تو ساکت باش، حرف نزن، بذار خدا فقط برات حرف بزنه. تو نظر نده، تو هی بهش بر نرو. یه جوریشو فهمیدی فهمیده خدا فرمودن جوری کن، یه جوریشو فهمیدی بفهمی، جوریشو نفهمیدی من نفهمم. فقط هم داره یه کلمه بگی من نفهمم، من نفهمیدم تیکش. آقا اینه من نفهمیدم. آقا حرف نزن، انس تو. میدونید یه فروتنی در مقابل قرآن رو داره به ما نشون میده. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. بعد چه مژده‌ای میگه، چه جایزه‌ای میگه. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تا اینکه خدا بهتون رحمت خودشو بده، رحم کنه به شما، تا شامل رحمت خدا بشی. وقتی انستو میدین دلت نرم میشه، این نرمی همون رحمت هست. بعد آیه بعدی رو بخونم براتون لذت ببرید. بخونم؟ بله؟
بله.
وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْقُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. بعد از این قرآن گوش کردن میفرماید و یاد کن پروردگار خودت رو، یاد کن در پروردگار خودت رو در جان خودت. حضرت امام ذکر میگفت بدون لب تکون دادن. اگه تونستید این کارو بکنید، الان این تصویر رو نگاه کنید. این تصویر اگر این نخه نباشه، این دونه ها پراکنده میشه یا نمیشه؟ آقا این نخه از برداشته میشه، دونه ها پرت میشه دیگه، همه پرت میشه. خب ذکر زبانی نسبت به ذکر قلبی حالت نخ تسبیح رو داره، درسته؟ اگر ذکر زبانی نگی، آقا میخوام 100 بار بگم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تسبیح هم میگه خوبه آقا، بگو نداره، ما که ایراد نمیخوایم بگیریم، میخوام یه چیز برتر هم بگیم. میگی لا حول ولا قوت الا بالله، هی حواست پرت میشه، دوباره حواست جمع میشه. این همین ذکر زبانی، یک ورد زبانی دیگه بر زبانت داره جاری میشه، ذکر زبانی تو حکم این نخه رو داره برای دانه های ذکر. ولی بعضی ها قدرتمندن، تصمیم میزنن کنار، 100 بار بدون اینکه زبونشون هم تکون بدن ذکر میگن، 100 بارش هم درست میگن، نمیشمارن، نفسشونه. حضرت عثمان بهجت میفرماد این بعضی اینقدر گیر به شمردن میدن از خدا غافل میشن، متوجه عدد میشن. ولی خب خیلی سخته. اذکر ربک فی نفسک، در جان خودت پروردگار خودت رو به یاد بیار. تضرعاً، در حال تضرع، در حال ناله زدن. و خیفتن، و در حالت پنهانی، مخفیانه، هیشکی سر در نیاره از ناله مداوم تو. و دون الجهر من القول، و بدون اینکه شما صداتو بلند کنی. اینا شیوه ذکره ها، قرآن ها، من نگه نگید سلیقه قاچاق هست، سلیقهش اینجوریه. دون الجهر من القول، بدونه که صدات بلند بشه. حالا یه وقتی هست بله، دعای دست جمعیه، دعای بارانه، شب قدریه، یه وقتی آدم ها باید جمع بشن، حساسیتی داره، خیلی بله، اونم با جای خودش. ولی ذکر مدام این حالت رو داره. بالقدوم و بالآثال ولا تکن من الغافلین. بعد آیه بعدی نلدین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته الی آخر، که آیه تمام این آیه رو نخونم، سوره اعراف هست، مراجعه بفرمایید، سجده مستحبی هم اینجا داره اگر تمام آیه رو میخوندم. اینا تکبر نمیورزن. شما وقتی در مقابل آیات حق تکبر نورزیدی، در مقابل ذکر حق تکبر نورزیدی، گذاشتی خدا تکبرش رو با اون سکوت و استماع در جان تو جاری کنه، بعد رحمت خدا در جان تو جاری خواهد شد، رحمتش دل تو نرم میکنه، رحمتش که دل تو رو نرم کرد، خود به خود یه دل محزونی پیدا میکنی. میخوام برم وارد این شهر بشم، ولی شروعش کنم انشاءالله بگذاریم شبهای بعد. و اون این که چجوری به چه دلیلی قرآن رو باید محزون بخونیم، این حزن از کجا میاد؟ وقتی تکبر تو مطلقا رفت، تکبر خدا مطلقا آمد، تکبر خدا با مهربانیش میاد. وقتی تکبر تو باشه، وقتی داره تکبر تو میاد، فقط صدای خرد شدن سنگای دل تو شنیده میشه، فعلا اون شکستنه. ولی وقتی تکبر تو کامل رفت، تکبر خدا که بیاد، دیگه چیزی خرد نمیشه، تو فقط یه شیء لطیفی رو میبینی به قلبت حلول کرده، بعد یه حزنی رو پیدا میکنی. این حزن ناشی از چیه؟ یکی از دلایل محزون قرآن خوندن، مأنوس شدن به پروردگاره. آدم عرس میگیره، گریش میگیره. من چقدر این مثالو بزنم، مردم از بس این مثالو زدم. بچه ها گریه کردنشون رو دیدی؟ هیچی نیست، فقط عرسه، به مامانش عرس داره. یه لحظه بچه رو بغل بگی بیار این ورتر. حالا نمیدونم الان بچه های جدید هم اینجوری هستن، اینا قدیما بچه های اینجوری بودن که مامان چادرش رو سر کنه بیرون، گریه. آقا گریه تماشایی، آقا بغض، هق هق. من اشکار از کجا میاره؟ چی داره؟ چی میگن اینجا؟ چه قصه ای داشت؟ چی شده؟ میگه من انس به مامانم داشتم. بابا داشته باش، مرحوم که نشده وایسته در اون بغل میگیره. من حرف تو حال میشه، یعنی چی بغل میگیره؟ الان نیست اینجا، الان تو اومد جدا کردی، الان نگران شدم. من بچه محبت میتونم، یعنی چی؟ انس پیدا کرده. علامت الانس بالله الاستیحاش و عن الناس، این روایت ما چقدر تو جبه ها میخوندیم. علامت انس به خدا وحشت از دیگران، استیحاش داره آدم از دیگران. وقت میگه تو چرا حالا گریه میکنی وقتی یاد خدا میفتی؟ میگه که انس بده کردی و توی دوباره دلیلش میگردی. چی شده؟ خدا نعوذ بالله کشته شده، ذکر مصیبت. میگه باید گریه فقط مال مصیبته، تو فقط بس که یه دونه گریه بیشتر نمیشنستی، اونم گریه خودخواهانه. گریه های عاشقانه داریم، گریه های از سر انس داریم، گریه از سر محبت داریم، از این گریه های خاصی. شما یه وقت دیدید محلتون رو عوض کردید؟ من دبستان بودم، توی یه دبستانی بودم در تهران، بعد رفتیم قم زندگی کردیم. یه روز اومده بودم تهران، سال اول راهنمایی بود، بچه سال اول راهنمایی هم زیاد با پنجم ابتدایی ها فرق میکنه. رفتم توی، گفتم من میخوام، رفتم یه حرکت کردم به مدرسه. نمیدونم چی بود، من تعطیل بودم، مهمانی اومد، چی بود یادم نیست که من خودم بدل خودم رو تو مدرسه باشم تو قم. ولی اومدم تهران، این مدرسه خودم تو هفتچنار اونجا رفتم. حالا من بغض گلو گرفته، با یه حالی دارم در دیوار مدرسه نگاه میکنم که اصلا آه مدرسه من، آه بغض گلو تو گرفته، انس دیگه، انس. آقا چی شد؟ مدرسه خراب شد؟ و وقت کشته شدن؟ نمیدونم تو مرگ و میر گرفتی؟ چی شده؟ هیچ، انس. انس عشق آدم رو در میاره. حالا بگذاریم از اینکه اونجا نازمی اومده بود که اتفاقا منم نمیشناختم، شلنگ واردش، بچه اینجا چی باید برسه کلاس؟ گفتم من دانش آموز این مدرسه نیستم. اومدم بگم با من دبستان اینجا بودم، آه من عرفانی کنه، شاعرانه کنه، یه دونه زد کن برو بیرون ببینم، اینقدر زد و حال زد به ما که اصلا ما دیگه اومده بیرون با در دیوار مدرسه عشق بازی میکردیم، احساسات ما رو درک نکرد و هم در ما رفتیم شاعر شدیم. اصلا نزد که کنم میخواست بزنه، حالا خوردیانش الان یادم نیست، اگه زده بود دردش یادم میومد ولی نزد. حالا وقت دقیق بگم تو رو خدا، حوصله چرک و سیاهی های یه ذره این برای حرف زدن نداریم. هیچ شما درک نمیکرد اون احساسات ما رو، با این برای ما، برای شما حتما این چیزا پیش اومده، آه اون محله قدیمی، آه کم یه کم ولت کنه، کم یه کم گریه هم میکنه. کسی انس به خدا پیدا بکنه، گفتم قرآن خوندن عین ملاقات کردن با خداست در روایت. کسی مدام بره به ملاقات خدا کم کم انس پیدا بکنه، انس که پیدا کرد خود به خود پای آیه های قرآن گریه میکنه. اَمَّا لَكْ فَصَافُونَ اَقْدَامَهُمْ تَالِينَ لَعِزَّاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا. این بابای ما خدا رحمتش بکنه، خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه. حالا چون بابای ما بودا، چون یه تیکه جالبی بود، حالا ما همینجا دیگه مجلس خیلی خصوصی رو داریم، خانوادگی صحبت میکنیم با هم دیگه، خیلی هم عذرخواهی میکنم بیست که دوستا خاطره داره مربوط به انانیت ما میشه میگم. ایشون این دیگه اواخر عمرش دیگه نه میتونست قرآن بخونه، نه دعای نوت به دعای نوت که اصلا دعای نوت که سالها بود ترک کرده بود، معتاد ها اصلا تو ترکن، ایشون که اصلا دعای نوت میخوندی ایاد آخراش میفتاد از اون دق بکنه، بابا تعطیل آقا جون تعطیل دعا تموم شد. دعای کامل که دیگه اصلا هیچ اصلا نمیتونست. قرآن حالا یکم بیشتر باش کنار میومد، بعد دیگه خیلی اوضاعش خراب شده بود. البته من قبل از عبوی خودم یه شهیدی رو هم دیده بودم، معلم بود، معلم ما نبود، معلم یه مدرسه دیگه بود، بچه های اون مدرسه با ما رفیق بودن، با هم میرفتیم ایشون رو ببینیم، با ایشون میرفتیم کوه، همون سال اول پیروزی بعد از انقلاب میرفتیم دربند و توچال و کلکچال و اینجور جاها میرفتیم، وقت یادم اونجا کمونیستا و مارکسیستا و منافقین خلق اینا همجوری میومدن، بی حجاب هم بودن، هنوز حجاب قانون نشده بود. شما رو جوان‌ها شاید یادتون نباشه، بزرگترها یادشون هست دیگه، بلافاصله بعد از انقلاب حجاب اجباری نشد، تا مدتی رفت و شاید یک سال ها، شاید یک سال بعدن کم کم اجباری شد، بعد یا چندین ماه. من همون زمان میرفتم کوه، آقا اینا میومدن، کمونیستا که اصلا اسلام و خرافه میدونستن و اصلا هیچ، کوه هم که مال اونا بود. و بعد ایشون ما رو توی گردنه توی مسجد دربند میرفتیم بالا، یادم نیست کجا بود، ظهر میشد گفت بچه ها بایستی نماز بخونیم، بابا آقای شهید افتخاری سید خدا رحمتش کنه، آقای افتخاری اینجا که جای نماز رو بریم گوشه ای نه همینجا، و یه جوری ما باید میسیدیم رو به قبله، همه بودن از جلو مرد میشدن. حالا این اشکال نداشت، ما اینا رو من که بچه ها خون بودم میتونستم اینجوری تعمل کنم، زایه شدن سر نماز خوندن مقابل کمونیستای با کلاس و بعد رفقای دیگه هم بالاخره رفیق بودیم با هم دیگه، یه جوری تحمل می‌کرد، ایناش قابل تحمل بود، این آقای افتخاری رو کسی نبود جمع بکنه که می‌خواست اذان بگه اقامه میگفت بعد میستاد قبل از نماز میگفت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حالا گریه بکن که گریه. ما همجوری وایستادیم خسته شدیم، آقا قامت رو ببند طالب خودش. ما آدم دیدیم، آم ببینی نگو چرا تو اینقدر جوش میخوری، آدم دیدیم، شما هم حتما آدم دیدید بیشتر از من، شاید ما ندید و دیدیم خیلی ذوق زده میشیم، حتما به آدم بهترم دیدید. آقا ایشون یه بار گفتن جایی می‌خواستیم دعای کوبل بخونیم، با هم رفتیم اردو، تو همین اردوگاه شهید باهنر این شب بودیم که فردا صبحش هم اونجا بودیم و اینها، آخر ماه رمضان بود، صبح شب عید فطر دور هم جمع شده بودیم بچه‌ها سوم راهنمایی، سوم راهنمایی بودیم باجی، بعد ایشون اونجا بودن، بچه‌ها بودن حالا شب دعای کوبل هم بخونیم، شب عید فطر هم هست. نه نه دیدم پیس پیس اومد و صدا نه دعا کن ببینیم افتخاری هست نمیشه دعایی کنم. گفتم آها باشه خب میخوریم دیگه من چیه این آقا یه طوریش میشه دعا کن نشون به این نشون خدا شاهده به این ماه رمضان. آقای افتخاری بیهوش شد اصلا از دست رفت. بازی به خدا در نمیورد. اینقدر آدم متینی بود، اینقدر آدم غیر متظاهری بود، اینقدر با بچه رفیق بود. من یکی گریه هاش یادم، یکی بسکتبال بازی کردن هاش. فکر نکنید مثلا تسبیح همیشه از این گردنش کج میکرد آه برادر میکرد، نه اصلا بهش نمیومد اهل جبه و جنگ و این چیزا باشه. آقای افتخاری رفت جبهه، آقای افتخاری بر نگشت، آقای افتخاری شهید شد، برق و باد رفت. حزن دیگه. و تو بر چی داری گریه میکنی؟ بر گناه؟ بر جهنم؟ گفت مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. دور بودم که قصه ای نداشتم که. گاهی سال یه بار میدم گریه میکنم، تخلیه میکنم، آروم شدم، تموم شد. الان این مردم ماشاءالله زار ماشاءالله قربونش میرم، شب قدر میرن یه عشقی و بعدش فردا آماده برای بهترین گناه ها، سر حال سر کیف تا جا دارن پر بشه. اون مهنت نیست، مهنت قرب ز بعد. یه مدتی رفقا اونس با قرآن پیدا کنید، از امروز از فردا سال نو شروع کنید، روزی پنج آیه. ولی روزی سرت رفت پنج آیت نره با، نه ها پنج آیه که چیزی نیست، روزی یه صفحه. ولی سرت رفت روزی یه صفحه نره با. آجا یه صفحه چیزی انتظارشیم روزی یه جز. آقا روزی یه حزب یه خیلی تو آتیجه هستی، تصمیم نمیخواد بالا بگیری، تو خودت به نظرت برسه چجوری آجا یه حزب رو راحت میتونم بخونم، پس این تم بمونه بمیره روزی یه دونه صفحه بخونم. ببین نمیخوام زیادی جوش بیاری داغ بکنی، برنامه رو آدم کم میریزه. خدایا روزی یک صفحه قرآن خوندن قشنگ به ما توفیق عنایت بفرما. بعد انس پیدا میکنی. یکی از دلایل حزن قرآن چه انسه. بعد از اینکه تکبر نابود شد، بعد از اینکه کبریایی خدا نشست، خدای کوچولو رو کسی باهاش انس قشنگ پیدا نمیکنه. خدای بزرگ میکشه آدم، خدای بزرگ محبتش آدمو میکشه، خدای بزرگ غضبش آدمو میکشه. اصلا خدای بزرگ یه صدای دیگه است. ما وقتی میگیم خدا یعنی خدای بزرگ، حالا عذاب خدای بزرگ، رحمت خدای بزرگ، نگاه خدای بزرگ، امهال خدای بزرگ، امر خدای بزرگ، خدا اول باید بزرگ باشه. اول باید بزرگ باشه. بزرگ که بود با همه چیش تو رو میکشه، با همه چیش روی تو اثرات عمیق خواهد گذاشت. اما اونس اگر اونس پیدا کردید دیگه نمیشه کارش کرد. در واقع اونس پیدا کنید رفقا، من حالا تفاوت اونس رو با انواع دیگر محبت انشاءالله و حزنی که ایجاد میکنه رو شبهای بعد انشاءالله یادم بندازید بگم. انشاءالله اگه خدا خواست، نمیدونم ما محکم نگیم فردا، فردای در کار نیست. خدا میگه فردا چی؟ ما بودم فردا ما غلط کردیم فردا. ما بایستی از دهنم در رفت، اشتباه کردیم. اگه شما خواستی، اگه شما خواستی ما زنده بمونیم، اگه شما خواستی ما عقل داشته باشیم، اگه شما خواستی ما زبون داشته باشیم، اگه شما خواستی ما دوره هم خیلی شرایط داره، همه شما خودت جمع کن، کلی کاره. ولی خب خدا در یه چشم برهم زدن میتونه خیلی عادی بگیم فردا شب شد و انشالله یه خواست مثل امروز قرار بده. خب فرق بین انس و با انواع دیگر محبت، فرق بین حزن انس با انواع حزنهای دیگر رو با هم صحبت بکنیم. به حرفا و مژده های قشنگی به انشالله به شما بدم. این انس ماه رمضان، آخرای ماه رمضان سند حرفای بنده میشه انشالله. ولی انس یه نوع محبتی ایجاد میکنه در انسان که پایدارترین محبته. با محبت هیجانی فرق میکنه. دختر پسران نامزد میشن دو دوران جوانی یه محبت هیجانی دارن، یک ذره محبتشون به محبت یه زن و شوهر 60 ساله‌ای که به هم انس پیدا کردن نمیرسه. شروع خوش نکنن. ببخشیدا این هنرمندای ما که اون محبت رو بلد نیستن به تصویر بکشن، و الا محبت اونیه که بعد از 50 سال به هم پیدا میکنن در اثر انس. فیلم عشقی زن و شوهری بسازن، کی مخالفشه؟ اونجا همش از این نوعش رو میسازن. یه چیز دیگه هست اونس، بعد از یه مدتی ایجاد بشه. حواس نباید باشه، یه عواملی نباید باشه. اونس که ایجاد شد، ببخشیدا بی‌معرفت ترین آدم در اثر اونس برای بی ارزش ترین چیز علاقه ای پیدا میکنه که نگو نپرس. ببخشید از این عبارت های خیلی کوچیک میخوام روزه بخونم، میخوام از این عبارت ها برم در خانه امیرالمومنین رو بزنم. نه زینب شخصیت بی معرفتیه، نه امیرالمومنین شخصیت بی ارزشیه. اگر زینب با علی اونس پیدا کرده باشه، حالا چجوری میشه این دختر رو از پدر جدا کرد؟ اگر همیشه صدای صوت پدرش امیرالمؤمنین رو بهش اونس پیدا کرده باشه، با نفس بابا اونس پیدا کرده باشه، حالا زینب رو چجوری میشه از پدر جدا کرد؟ تا قابل تصور هست برای کسی از ابناء بشر؟ اونس خیلی دردناکه. خانم زینب کبرا، ما به شما سرسلامتی میدیم، تسلیت عرض میکنیم از این داغ با عظمت. به خدا کاش این داغ فقط همین داغ بود، هیچ کسی در عالم طاقت تحمل این داغ رو نداشت، از حرارتش عالمی آتش میگرفت، اما این داغ تنها نبود. زینب کبرا باید شماتت ها و لعن و نفرین های مردم رو به باباش امیرالمؤمنین رو هم تحمل بکنه. به این داغ قربت امام حسن مجتبی رو هم باید اضافه کنه. به این داغ باید فراموش شدن پدرش امیرالمؤمنین رو هم اضافه بکنه. به این داغ باید بازگشت قریبانشون رو در میان شماتت های مردم به مدینه باید اضافه بکنه. برگرده مدینه، بره کنار قبر مادرش فاطمه زهرا، صدا بزنه مادر بابامو کشتن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. ما رو اهل انس به قرآن قرار بده. خدایا ما رو اهل عبادت قرار بده. حزن قشنگی که به اولیاء خودت هدیه میکنی و در قلوب دوستان خودت قرار میدهی، در قلب ما هم قرار بده. حزن قشنگی که به هزار دلیل عرفانی، نه به دلیل مصائب دنیا، نه به دلیل مشکلات و سختی های دنیا، در قلب دوستان خودت قرار میدهی، در قلب ما هم عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ما تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. سلامات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.